در ارتباط با برکات وجود مبارک تکملت النبوه بقیت الصفه حضرت فاطمه طاهره سلام الله علیها، عالم سراسر جلوه های حضرت صدیقه طاهره است. ذرات عالم به حضرت زهرا سلام الله علیها وابسته است. گذشته و آینده حول محور حضرت زهراست. گاهی اشخاص رفتار خوبی، اعمال خوبی، حرکت خوبی، اثر خوبی دارند. انسان‌ها عملشون نردبان ترقیشون هست، هم از این عالم که به عالم دیگر منتقل می شویم، هر کسی کشته خودش رو درو خواهد کرد. من حسد من زرع خیرن حسد غبتتن و من زرع شرن حسد ندامتن. هر کسی بذر عملش خداپسند بوده، زمین دلش رو بارور کرده، به محض مرگ سر سفره عمل خودش متنعم است. هر کسی رو به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین به عمل خودش می سپارند و اسلموه الی عمله. وقتی مشیعین میت رو زیر خاک می گذارند و رجوع می کنند، برمی گردند، اسلموه الی عمله، دیگه کسی نیست انسان رو تحویل بگیره، هر کسی رو به عمل خودش تحویل می دن. در آیه شریفه قرآن هم اینجور آمده: الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. جان پاک، نیت پاک بالا می رود به سوی خدا، صعود دارد. انسان از اسفل سافلین تا اعلا الیین باید راه برود. طولانی ترین راه مال بشر است. صلواتی مرحمت بفرمایید. راه اینقدر طولانی و وحشتناک است که تعبیر بلیغ و رسای حضرت امیر علیه السلام این است که آه من قلت زاد و طول سفر. یک سفر بسیار طولانی ما در پیش داریم. این راه را که از هیچ به همه چیز، از قطره تا دریا، از فرش تا عرش، از ملک تا ملکوت، از خود تا خدا باید سفر کنیم. این راهی رو که باید تا خدا پیش برویم نردبان جز عمل ما را بالا نمی برد، بل عمل صالح یرفعه. عمل لازم دارد، اوج انسان، آبروی انسان، حیثیت انسان، عمل خود انسانه. هر کسی هم اینجا مهمان عملشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اگر کسی ایمان دارد در عمل هم کم نمیگذارد، عمل صالح انجام میدهد، خدای متعال به او دلبری میده. بعضیا پر جاذبند، هر جا برند قافله دلها رو با خودشون همراه میبرند. امام آمد و رفت، این همه دل همراه خود برد. این دلبری ها مال تنها خوبی نیست، عمل میخوان. این خوبی ها باید جلوه کنند، باید نمود پیدا بکنند. عمل انسان در زندگی باطن خوبش رو نشون میده. هر کسی به هر جایی رسیده بدون عمل ممکن نبوده که برسد. لکن در کنار این مسئله اساسی و قطعی، اگر کسی میخواهد در امور اجتماعی، در امور سیاسی، در امور فرهنگی، در امور نظامی، در امور اقتصادی محتاج نباشد، با شعار نمیشه، با دلسوزی نمیشه، با قصه خوردن نمیشه. خدای متعال قضاء حتمیش اینه که انسان خودش در سعادت خودش دخیله. میلیونها میلیاردها عامل وجود دارد تا کسی بشه علامه طباطبایی. استاد میخواد، زمینه میخواد، ظرفیت میخواد، همه چی میخواد، ولی خواست خود آدم هم میخواد. آقای طباطبایی، همین آقای طباطبایی در ابتداء راه حال درس خوندن نداشت، به جوری که استاد او، ملا مکتبی او ملامتش میکنه، سید پدر از دست داده بر خاک یتیمی نشسته، زخم زبان استاد اونچنان منقلبش کرد که سر به بیابان گذاشت، رفت در یک گوشه ای با خدای خودش خلوت کرد. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. این رحمتهای الهی رو با مراقبه، انسان دائما چشم به راه باشه کی از این برکات نازل میشه، آیا به ما هم میرسه. برای هر کسی از این وزش ها هست، منتها ماها خودمون رو در معرض این وزش ها قرار نمیدیم. آقای طباطبایی یک خلوتی با خدای خودش کرد، دو رکعت نماز خوند، با صداقت به خدای خودش عرضه داشت، خدای من یا شوق درس و یا مرگ، یکی از این دو رو از تو طلب میکنم. خودشون در حالاتشون که بیان فرمودند و به قلم هم آورده اند این است که بعد از اون ارتباط الهی همواره دست مرموزی رو بالای سر خودشون میدیدند و هر درسی که شرکت میکردند گویا هیچ نیازی به اون درس نبوده، مطلب جدیدی براشون گیر نمی اومده. قبل از آنی که در درس استاد شرکت بکنند خودش مطالعه می کرد، تمام اون چه که در ارتباط با این مطلب هست همه را می دید. وقتی پای درس استاد می نشست چیز جدیدی آقای طباطبایی گیرش نیامده است. اگر این جد و جهد نباشد، و من طلب الاولا سهر اللیالی، مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، از مراجع بسیار شهیر در قوت استنباط و احاطه علمی است. آقای بروجردی رضوان خدا بر ایشان باد، بعض شبها خوابش نبرده، غذا شام براش آوردن متوجه شام نشده است. امروز اگر طلبه ای بخواهد عقب نماند در این دنیایی که با سرعت برق، با سرعت اتم علم داره پیش میره، حوزه های ما اگه بخواد هماهنگی نداشته باشه، بخواد تمام وقتش رو در مسیر علم صرف نکنه، کسی با تنبلی به جایی نرسیده، کسی با ادعا به جایی نرسیده. مردم واقعیت میخوان، مردم دانش میخوان، مردم بینش میخوان، مردم اخلاق میخوان، مردم امانت میخوان، مردم دیانت میخوان، مردم علما رو میخوان بوی پیغمبر بده، خوی پیغمبر داشته باشه. همه اینها با زحمت عملی میشه. در میان میلیاردها عامل یک عامل وجود دارد، اونم اراده خود انسانه، که اگر این نباشه عوامل دیگر هم کار خودش رو نمی کند. انسان با پای عمل باید حرکت کند. البته حرکت ما به جایی نمی رسد. خود ما کی هستیم که حرکت ما به کجا برسد؟ حضرت جواد علیه السلام فرمودند مؤمن به سه چیز نیاز دارد: اول توفیق من الله، دوم واعظ من نفسه، سوم قبول من ینصحه. هر سه چیز لازمه، هم توفیق الهی در رأس اموره، هم کشش درونی که انسان طلب، تقاضا، آتش در وجودش باشه. تا آتش نباشه، تا طلب و تقاضا نباشه، و به تعبیر بزرگان تا همت نباشه. اگر انسان با پای همت نخواهد پرواز بکند، عنایت پیغمبر هم تأثیری نداره. ابو جهلی که نمیخواد، پیغمبر براش چیکار میتونه بکنه؟ پیغمبر هم نمیتونه براش کار بکنه. آدم باید خودش بخواد، و قبول من ینصحه ناصح میخواد، استاد میخواد، راهنما میخواد، مرشد میخواد، کانون نور میخواد تا براده وجودش رو، فلز وجودش رو جذب خودش بکنه، بالا ببره. لکن عمل انسان اونقدر مهم است که بدون عمل انسان بنا نیست به جایی برسد. لا تکن ممن ترجل آخرته به غیر عمل. نباشید از کسانی که امید به آبرومندی در دادگاه عالمی خداوند منان در روز محشر داشته باشید، لکن عمل نداشته باشید. هر کسی امید به حاصل دارد، بذر را در سرزمینیش که متعلق به خودش هست می افشاند. اونی که بذر نمی افشاند و امید به حاصل دارد، عقل ندارد. عاقل وقتی امید دارد عمل می کند. عمل نشانه امید است. هر کس عمل ندارد، امید هم ندارد. این یه مسئله اساسی است. لکن آیا این قانون قانون عمومی است؟ همه با عمل به جایی رسیدن؟ یعنی وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که در خانه کعبه متولد می شود و دیوار کعبه به پاس قدوم مبارک مادر اون بزرگوار شکاف می خورد و نشون می دهد ممن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، برای انسانهای صلواتی مرحمت بفرمایید. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در بدو تولدش خدا براش احترام قائله، به پاس نام مبارک این فرزند قبل از تولدش دعای مادرش مستجاب میشه، دعایی که حضرت فاطمه بنت اسد کنار بیت میکند: الهی به حق البیت و من بناها آبائی ابراهیم و اسماعیل و به حق این طفلی که من تسبیح این طفل رو استماع میکنم. این کیه؟ اینم با عمل به جایی رسیده است. حضرت امیرالمومنین مهمان عمل خودشه، این احترام مال جهادشه، مال جهاد در میدانهای احد و بدر و حنینش هست، مال نماز شبهاشه، مال ناله های نخلستانشه. یا قبل از این حرف هاست، امیرالمومنین در بدو تولد موقعیتی دارد، مقامی دارد که مادرش هم معرفت به این مقام دارد و خدا را به او قسم می دهد و دعایش هم مستجاب می شود. آیا امیرالمومنین قرآن را از نبی مکرم اسلام آموخته است؟ جبرائیل معلم بوده؟ قلب پیغمبر را با قرآن روشن کرده؟ علی از پیغمبر گرفته یا نه؟ امیرالمومنین در بدو حرکتش در خارج کعبه اولین هدیه ای که به پیغمبر عطا می کند، هدیه می کند، تقدیم می کند: بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. از این راز قرآن شریف در ارتباط با حضرت مریم عبارت اینه: انبتها نباتا حسنا. نه خدا به عملش برکت داده، بعضی ها وجود مبارکی هستن. خدای متعال کلتا یدیه یمین، در مورد حضرت موسی بن جعفر کلتا یدیه یمین، در مورد مؤمن هم کلتا یدیه یمین. اصلا وجود وجود پرباریه. این وجود و این گوهر با سایر گوهرها فرق دارد. مریم مادرش نذرش کرده بود که او جزء سنگر نشینان عبودیت خدا باشه، خانواده به او طمعی نداشته باشه، فرزند رو به عنوان این که عصای دست خودشه نخواد، فرزند رو به عنوان این که بازوی پرتوان خودشه نخواد، فرزند میخواد تا تقدیم خدا بکند: خدایا از منم قربانی قبول میکنی، خدایا از منم عالم قبول میکنی، خدایا از من هم برای وجود نازنین حضرت بقیت الله نگهبان قبول میکنی، میشه پسر منم جاروکش خیمه حضرت مهدی باشه. بعضی ها امام زمان رو برای خودشون میخوان، بعضی دین رو برای خودشون میخوان، بعضی انقلاب رو برای خودشون میخوان، بعضی همه چیز و همه کس رو برای خودشون میخوان. لذا کافر روز قیامت وقتی مبتلا میشه، لو یفتدی، اون روز آرزو میکنه که زنش رو، فرزندانش رو و هر که در روی زمینه همه رو بده ولی خودش عذاب نشه. این همه چیز رو برای خودش میخواست، این همه چیز رو برای خودش میخواست. اونجا واقعیت روشن میشه، معلوم میشه که هیچ چی جز خودش ندیده، این همه چی برای خودش بوده. اما انسانهایی هستن خودشون رو برای هدف میخوان، خودشون رو برای دین میخوان، دودمانشون رو برای امام حسین میخوان. خدا رحمت کند این حاج محمد علی پشندی رو. حاج محمد علی پشندی عالم نبوده، معمم نبوده، تحصیلات عالی دانشگاهی هم نداشت، ولی امامی که دیر پسند بود، امامی که هر حرفی رو از هر کسی قبول نمیکرد، این حاج محمد علی رو قبول داشت. حاج محمد علی خوابی دیده بود، امام رو در انقلاب و نهضتش تقویت کرده بود، گفته بود: من در عالم رویا دیدم که در میدان فوزیه سابق، میدان امام حسین علیه السلام، امروز در تهران که آدم خجالت میکشه، میدان امام حسین الان وضعیت خوبی نداره، شهری به نام امام رضا باشه، مملکتی مملکت حضرت سام نورحجج علی ابن مصد رضا باشه، شهری بارگاه امام رضا در اونجا باشه، گنبد امام رضا اونجا باشه، ذریح امام رضا اونجا باشه. نه، بدن شریف حضرت سام نورحجج در این شهر باشه. بین الجبلین روضتون من رياض الجنه. چه افتخاری بالاتر از این! آدم در بهشت باشه کنار این بهشت جهنم‌های متعدد ببینه، در مشهد و گناه، در مشهد و خطا، در مشهد و معصیت، در مشهد و غفلت، در مشهد و بی‌توجهی. کسی پیش امام رضاست، کسی پیش امام رضاست، کسی سر سفره امام رضاست، کسی نمک خورده ی حضرت علی ابن مصر رضاست، کسی سر سفره رعفت علی ابن مصر رضا نشسته باشه. اینجا هم یعنی گناه، اینجا هم یعنی گناه. خدا رحمت کند یکی از علمای قم رو، پدر این آقای شرعی بزرگوار ابو شهید، پدر ایشون از مقدسین قم بود، یه سردردی داشت، با عیالش آمده بودن تو حرم حضرت سامن الحجج، اون روز هم زن و مرد جدا نبودن تو حرم. حالا این سردرد قاعدتا میگرن بود، گاهی میگرفت و بلش نمیکرد. اونجا این سردرد رو آورده بود، کلافه شده بود مرحوم آقای شری. عیالش رو کرده بود به این بیماری، گفته بود که از امام رضا خجالت نمیکشی، اینجا اومدی گرفتی. این درد رفت که رفت، از امام رضا حیا کرد، داره همیشه رفت، دیگه سراغ آقای شرعی رو نگرفت. آقا درد، مرض، معصیت، وسوسه، یعنی پیش امام رضا آدم وسوسه بشه، آدم امام رضا داشته باشه شیطان یقش رو بگیره، آدم امام رضا داشته باشه شیطان یقه اون رو بگیره. چه بکنیم؟ چرا اینقدر غافلیم ما؟ چرا اینقدر ما بیخبریم؟ چرا اینقدر بیخبریم؟ حاج محمد علی پشندی رحمت الله علیه، ایشون گفته بود در عالم رویا دیدم تو میدان فوزیه دارم میرم و بارانی نازل میشه که قطرات این باران نام نامی امام هست، امام راه رضوان الله تعالی علیه. باران که میاد به نام روح الله داره، من قطره قطره باران ها روح الله. از خواب که بیدار شدم فهمیدم که خدای متعال وجود نازنین حضرت امام را موجب احیاء دینش قرار میده، همونطوری که باران میاد زمین زنده میشه، ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین زنده را با باران زنده میکنه بعد از مرگش. این امام رو خدا مأمور کرد دین رو زنده کنه. به خدا خیلی کار کرده انقلاب ها، شما این کف روی آب رو نبینید، اینا طوفانه میان و میرن، ولی صد یک طوفان خیلی شدیدی بود، حکومت خراب شده بود، دولت خراب شده بود، دولت بنی صدر دولت اسلام نبود. ما حکومتمون در زمان بنی صدر حکومت اسلام نبود، حاکممون حاکم اسلامی بود. کما اینکه امروز هم آدم این شبهه رو داره که آیا حکومت حکومت اسلامیه یا حاکم حاکم اسلامیه. ما در بدن حکومت نامسلمانی داریم، نابکاری داریم، بی‌تقوایی داریم، در جای جاش که بگردید ویروس داره حکومت ما، حکومت ما ویروس داره، حاکم ما سالم، حاکم ما سالم. بنی صدر آمد، همه گفتن اسلام رفت و رفته بود، تا اون مرز سقوط پیش رفته بود. بنی صدر آمد، انزوای آقای بهشتی، انزوای آقای بهشتی نبود که، انزوای دین بود، انزوای فقاهت بود، انزوای حکومت خدا بود. آقای بهشتی شخصیتش ترور شد، جوی که پیش آمد، آقای بهشتی واقعا مظلومیتش جا دارد که انسان گاهی بگه همونطوری که برای جدش امام حسین گریه میکنه، برای آقای بهشتی هم گریه کنه، جا داره که آدم برای آقای بهشتی، آقای بهشتی رو نه آدم عمق مظلومیتش رو نمیتونه بیان بکنه. یک مجتهد عادل جامع الشرایط دارای همه صفات خوب یک انسان مدیر، مدبر، دلسوز، متدین، مقید به نماز اول وقت، مقید به زبان، حفظ زبان، حفظ چشم، یک انسان به تمام معنا وارسته بود و نظیرش هم در مدیریت نبوده و الان هم نیست. یه همچی کسی اینقدر منزوی بشه که تو جوانای تو نوجوانها وارد بشه بگن مرگ بر بهشتی، اون یا آقای بهشتی در برابر مرگ بر بهشتی بگه درود بر شما، درود بر شما، یا آقای بهشتی. اما طوفان بود، رفت، بنی صدر رفت، با خون آقای بهشتی بنی صدر غرق شد، نابود شد. این نابودیش که این نیست که روز قیامت خواهید دید چقدر ضرر کرد. بعضی ها که امروز علیه حکومت در حکومت هند و علیه حاکم دینی، اینا چی کم دارن؟ من به یکی از نماینده ها گفتم، از همین نماینده هایی که حرکت های نامطلوب داره، گفتم حضرت عباسی اگه این حکومت عوض بشه به شما جاروکشی میدن، اگه یه وضع جدیدی بیاد به شما یه جارو دستتون میدن تو این مملکت به عنوان جاروکش رسمی. چرا قدر نمیدونید؟ لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ما چرا قدر اسلاممون رو نمیدونیم؟ چرا قدر امام رضامون رو نمیدونیم؟ چرا قدر حضرت معصوممون رو نمیدونیم؟ چرا قدر امام زمانمون رو نمیدونیم؟ و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. خیلی کار شده شهدای ما، خونشون رویش داره. خدا میداند من امسال اولین سفری بود که به کرمان دعوت شده بودم رفتم، یه محیطی بود که تا حال نوبر نکرده بودم. احساس میکردم این جمعیت عظیمی که فوق توقع و انتظار من اجتماع کرده بودن و 99% جوانها و نوجوانها بودن، این حالشون، این عشقشون، این عرفانشون، خدا میداند برای من یقین پیش میابرد که در جمع اینا آقای امام زمان نشستن. این قدر قشنگ بود. همین امسا همین است. جاهای دیگه هم میریم همین جوره. جاهای دیگه هم اینقدر در دانشگاه یزد چند ماه قبل دعوت داشتم رفته بودم اونجا، دقیقا مثل اول انقلاب بود. همونطوری که اول انقلاب جوانا دول ما روحانیون رو میگرفتن با آتش سوالات داشتن مطرح میکردن، گویا که طالبن یه انقلاب جدیدی بکنن، یک انقلاب جدیدی، معتقدن که انقلابشون ویروس خورده، حاضرن جون بدن. حالا اون مجلس که صفای کامل داشت، جمعیت عظیمی در متن دانشگاه بودن، بعد از جلسه تقاضا کردن آقا امشب ما خواهیم بریم در خوابگاه دانشگاه با ما باشید. تا صبح اینا سوال جواب داشتن. اینا چیز جدیدی، اینا هنر ما نیست. فعلا اونا ما رو دعوت میکنن، نه اینکه ما رفتیم در اونا اثر گذاشتیم. انقلاب کار خودش رو کرده. به جان عزیزتون انقلاب رو من پیرهن حضرت مهدی میدانم، بوی حضرت مهدی میدانم. این انقلاب کار خودش رو کرده، رویش داره، رویش داره. با این بادها هم بیدی نیست که از بیان برداشته بشه. ماها کفران نعمت میکنه، خدا میزنه تو سرمون، خدا ما رو بیرون میکنه. ذلتی بالاتر از این؟ آخه عزتی بالاتر از اون برای بنی صدر ممکن بود؟ یه رئیس جمهوری باشه اونجور عظمت داشته باشه، اونجور اجتماعات دورش رو بگیرن؟ ذلتی بالاتر از این هم میشد که به صورت زن بزک کرده در کنار یه منافقی فرار کرد؟ ذلتی بالاتر از این بود؟ آدم چوب خدا صدا نداره یعنی چی؟ و چجوری من چند بار آدم عبرت ببینه؟ ما قدرت خدا رو در طبس دیدیم، ما شکست امریکا رو در طبس دیدیم، ما شکست تمام قدرت‌های دنیا رو در 8 سال دفاع مقدس دیدیم. مگه ما این؟ مگه ما این؟ ما چی کاره این؟ ما چی کاره این؟ مگه ما این؟ ما این قدرت رو ما داریم؟ ما وقتی سر یه سفره نشستیم ولی نعمتمون رو باید بشناسیم. ما یه کسی داریم، ما بی کس که نیستیم که، ما یه کسی داریم، ما یه کسی داریم. این مرحوم حاج محمد علی پشندی علی الله مقام، بیش از 40 ملاقات از ملاقات‌های ایشون رو برای من بعضیا نقل کردن، از کانال‌های مختلف هر جا نقل کردیم یه روزنه باز شده، فهمیدیم که مرد خدا بوده. مردی بود که در عرفات شبی را تا صبح خدمت امام عصر ارواح نافدا شاهد ناله ها و مناجات های صاحب من حضرت بلید بود. یه کسی به سوی شب تا صبح او دنبال آقا نرفته بوده، آقا سراغ ایشون رو گرفته بوده، آقا سراغ ایشون رو گرفته بود. خیلی مهربونه سراغ بچه هاشون میگیره، سراغ رعیتشون میگیره. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. قربون یادت برم ارباب خوب من، خجالتم شما اینجور با ما حرف میزنید. انا غیر مهملین لمراعاتکم. شما ول نیستید، شما بی صاحب نیستید، ما که شما رو رها نکردیم. بلا ناسین لذکرکم، ما شما رو از یاد نمیبریم، ما فراموشیتون نکردیم، ما فراموشیتون نکردیم. آقا وقتی قول دادم ما شما رو از یاد نبردیم، قمیو دارید شما. علی الله مقامه الشریف ایشون میگن جمکران رفتیم در خدمت حضرت آیت الله بهجت، صحبت جمکران شد. یک کسی پرسید آقا منشأ این جمکران یک رؤیا بیشتر نیست؟ مرحوم صدوق نقل کردن آقای بهجت فرمودن اولا رؤیای تنها نبود، بلکه رؤیایی بود که علامت صدق در خارج داشت. اون حسن جمکرانی وقتی آمد علامتهای بیرون رو دید. ثانیا در طول این قرنها
اینقدر ملاقات ها دیدار ها در مسجد جمکران با وجود نازنین امام زمان ارواح نافدا پیش آمده، برای کسی که مکابر نباشه، اهل لجاجت نباشه، کور نباشه، خیلی روشنه که امام اصل با اون افتاد اونجا رو به عنوان پایگاه ارتباط و اتصال پسندیدن. مسجد جمکران محل ملاقات خیلی هاست، محل دیدار خیلی هاست، از جمله این آقای حاج محمد علی پشندی. ایشان میگه با عیالم رفته بودیم جمکران، نماز امام زمان رو خوندیم، از این مسجد داشتیم میمدیم بیرون، دیدیم یه سید بزرگواری خرامان خرامان به سوی مسجد میان. من به عیال گفتم که پیداست این آقا پیاده آمدند، شاید تشنه باشن، بریم یه آبی بدیم خدمت ایشون. جلو رفتیم، به اتفاق عیالمون، دوتا عیالم میدیده ایشون رو میدید. آجان بعض خانواده ها رو میپسندید، هم به خودشون هم به عیالشون اجازه دیدار میدید. آقا ما را ببخشید دیگه، دست بوده، ما خیلی آرزو داریم با جمع عائلمون دور شما بگردیم. با عیال رفتیم جلو، سلام کردیم، جواب سلام دادن. من آبی رو در یک کاسه تقدیم بحثرشون کردم، گفتم آب بفرمایید. آقا آب رو از دست من گرفت. آقا جان از ما که چیزی قبول نمی کنید، دست ما که گویا نجسته، آلودگی ما خیلی زیاد. آب رو تقدیم محضر آقا کردیم، عرض کردم آم جمکران آقا مسجد میرید، نماز امام زمان میخونید، برای حضرت دعا کنید، خدا فرج حضرت رو نزدیک کنه. تا این رو گفتم آقای نگاهی کردن، فرمودن مردم اگه به اندازه این آب خوردن، به اندازه این آب خوردن به ما علاقه داشتن، ما میافتید. مردم امام زمان رو میخوان ولی برای خودشون میخوان، امام زمان رو برای خودشون میخوان. آدم خودش و بچهش رو برای امام زمان بخواد. بعضی ها اصلا افتخار دارن هرچی بچه دارن طلب است، بعضی ها افتخار دارن هرچی بچه داشتن همشون تو جبهه بودن، همه بچه هاشون تو جبهه بودن، بعضی ها رو امام زمان لایق نمیدونه، بچه های اونا رو به خدمت نمیپذیره، به جبهه نپذیرفت. جبهه تمام شد، جبهه تمام شد، این روزام تمام میشه، این روزام تمام میشه. آقا این جناب مریم رو مادرش برای خودش نمیخواست، برای خودش نمیخواست. اون روزی که ما دین رو برای خودمون نخواهیم، امام زمان رو برای خودمون نخواهیم، انقلاب رو برای خودمون نخواهیم، اون روز امام زمان تشریف میارن. این آمادگی میخواد، خودتو فدا کن، انقلاب رو فدای خودت نکن، اینقدر همه چیز رو دور خودت نچرخون، خودت دور او بچرخون. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. این جناب مریم آینه حضرت زهرا رو داره نشون میده، حضرت زهرا رو داره نشون میده، یه موجودی که خانواده از ابتدا بناش بر اینه که این بر خدا باشه. خب حضرت مریم این خصوصیات رو، این برکات رو خدای متعال در وجود مریم قرار داد، اما مریم در سایه عبادت به اونجا نرسیده، اصلا ذاتن گوهر وجودش اینجوره، گوهر وجودش وجود نوریه. ان الله اصطفاک، این مقابل عمل نیست، ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این اصطفایی که مال پیغمبرانه معلول عملشونه. حضرت عیسی در یه دانشگاهی رفته عیسی شده، یا در بعد به تولد میگوید که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. این وجود گسترده، این شخصیت جهانی، شخص ما با شخصیت ما گاهی فرق داره. ما شخصا بعضی ها الان اینجا نشستن و الحمدلله در محضر اشخاصی رو میشناسم که اهل مکاشفن، اینجا نشسته، ما شخصش رو همین میبینیم که اینجاست، ولی چی میدونی اونی که اینجاست کجاها داره سیر میکنه، چی میدونی اونی که اینجاست الان کجاها داره سیر میکنه. انسان وجودی دارد که اگر خودش رو کشف بکند، اگر خودش رو کشف بکنه، انبتها نباتن حسنا، نه عملش رو برکت دادیم، مثلا خود وجود رو رویم دویم. این وجود مالی خانه نیست، این وجود مالی شهر نیست، این وجود مالی قرن نیست، این وجود مالی منطقه نیست، این وجود سایه خداست، صبغت الله و من احسن و من الله صبغه. حضرت مریم رو خدا میگه خودمون رویوندیم، نه در عمل رویش کرد، خودمون وجود مریم را ما رویوندیم. خدا پرورش داده، خدا ربش بوده، وجود مریم تحت عنایت خاص حضرت حق سبحانه و تعالی درسته. تمام ائمه ما، تمام اولیاء الهی در عمل از هیچ کسی کم ندارن. بله، حضرت سید الشهدا اشهد ان قد اقمت الصلاه و اتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، در اینام از همه جلوترن. اما امام حسین عظمتش مال اینا نیست، امام حسین به اینام عظمت داده. امام حسین در بعد به تولدش جبرئیل میاد، جبرئیل افتخار میکنه گهواره امام حسین رو به جنباند. اینا وجوداتی هستن که خود وجود توسعه پیدا کرده. لئن شکرتم لازیدنکم، نه لازیدن نعمتکم، نعمت رو زیاد میکنم نیست. شما با محبت باشید با خدا، شما نعمت شناسی بکنید، شما نعمت رو ببینید، خودتون رو سر سفره خدا ببینید. من خود شما رو زیاد میکنم، خود شما زیاد میشید. شما همه تو تاریخ رو زیر پر خودتون میگیرید. این ما تولف از همه وجه الله، هر جا برید شما رو میبینه، شما همه جا حضور پیدا میکنید. حضور عینی، اینا حضور خیالی نیست، حضور عینی پیدا میکنید. با این دید حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها انبتها نباتا حسنا، این مال اونه. میگه به تدریج، اونجا مسئله تدریج وجود داره در مسئله حضرت مریم. اصلا انبتها نباتا حسنا، خود این نشون میده که مثل یک نهالی که به تدریج بزرگ شده، شاخه هاش عالم رو گرفته، اینجوریه. اما در مورد حضرت صدیقه طاهره، انا اعتینا کل از همون ابتدا نقص نداشت تا به تدریج کامل بشه. هرچی بود بود دیگه، هرچی بود بود. انا اعتینا کل کوثر، عطیه سوال نیست. آتاکم من کل ما سألتمو، هر کس هر مقدار نیاز داره خدا به مقدار عطشش بهش آب میده. این مال ظرفیت شماست، ولی حضرت زهرا جلوه کرم منه، من به قدر کرمم فاطمه رو آفرید. انا اعتینا کل کوثر با مریم خیلی فرق داره. وجود وجود منبسطیه، وجود وجود عالمگیریه، وجود وجود جهان شمولیه. ملک و ملکوت زیر چادر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها گنجانده شده است. ما یه همچه بانوی افتخار داریم که در محضرشون هستیم. یکی از جلوه های حضرت زهرا وجود نازنین حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافدا هست. حضرت مهدی کجان؟ من در محضر آیت الله بهجت در قم بنا بود منبر برم، قبل از منبر ما یا آقای دیگری منبر میرفت، ایشون بالا منبر بود، روز جمعه هم بود، خطاب کرد به وجود نازنین حضرت بقیت الله، عرضه داشت که آقا جان اطلاع نداریم کجا تشریف دارید. آقای بهجت یه نگاهی به من فرمودن، لبخندی معنی دار فرمودن، یعنی اطلاع داریم ازت کجا تشریف ندارن. اطلاع نداریم شما کجا تشریف دارید. آقا کجا تشریف ندارن؟ آقا غایبن یا من غایبم؟ من غایبم. و اشرقت الارض به نور ربها، نور خداست، وجه الله، وجه الله. وجود وجود عالمگیریه. حالا نحوه وجودش اینا از نظر علمی بحث داره و به حمدالله قابل توجیه. ما در جروم این مباحث نیستیم دیگه. جمعی به جد و جهد گرفتن وصلیار، جمعی دیگه هم نشستن وسوسه میکنن جمع کران سند داره یا نداره. امام زمان میشه در یک لحظه در همه جا حضور داشته باشن یا نمیشه؟ امیرزاده آقای قاضی در مشهد مشکل اون مرد رو حل میکنه، در اونجا هم درس خودش رو میگه. این یکی از مثلا ریزخارهاییست که یک قطره در برابر دریام نیست. اینا رو در بزرگان مصراق داریم. اون وقت در مورد امام زمان ما بحث بکنیم که آقا کجا تشریف دارن؟ آیا آقا در مدینه هن، در خراسان هن، در کجا هستن؟ کجا نیستن؟ کجا نیستن؟ وجود نازنین حضرت بقیت الله کجا نیست؟ هم مادرشون همه جا حضور دارن. چه مادری داره؟ قربون مادرت برم، قربون خودت برم، همه جا همه شون تشریف دارن. سند قرآنشو خدمتون عرض میکنم و انشاءالله دست توسل به گوشه چادر و خاکشون ببریم، ببینیم در این مجلس آزادشون الهیت خاصه. امشب که مجلس حال و هوای خود حضرت رو داشت، حضرت لابد یه توجه خاصی
انشاءالله عنایت خواهند فرمود. حضرت صدیقه طاهره و همه معصومین همه جا حاضرن. این که محتضر میبینه نه این که اون وقت میان، همیشه هستن. منتها کشفنا عنک غطاءک، اون وقت پرده کنار میره میبینیم. الانم پرده کنار بره، الان در همین مجلس وجود نوری حضرت صدیقه طاهره تشریف دارن. بیبی جان سلام بر شما، بیبی عالم سلام بر شما. خودشون تشریف دارن در مجلس خودشون، آقازاده هاشون تشریف دارن. سند قرآنش سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. یه چی میخواید؟ نفس صریح قرآن دیگه داره میبینه، نمیگه گزارش بهش میشه که سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. آقا جان ما امام زمان تک تک شما را میبینن. من چقدر جسورم، چه نوکر بی معرفتی هستم در حضور ایشون. چجوری روم میشه من حرف بزنم؟ چجوری روم میشه؟ ولی خودشون کمک میکنن. مجلس مادرشون هست، مجلس مادرشون هست. صحبت علی مصائب و لو انها صحبت علی سر ملی ای مادر ای فاطمه. دردهای حضرت زهرا زیاد بود، یکی دوتا نه. این عبارت صحبت علیه مصائبو یعنی درد من یکی دوتا که نبود، که غم عالم به وجود نازنینش هجوم آورده بود. حضرت زهرا مشکل فراوان داشت، درد پهلو داشت. روزهای آخر عمرش یه سفر روحانی بیاید با هم دیگه بریم خونه امیرالمومنین، آخرین عیادتمون رو از این جانباز خانه امیرالمومنین داشته باشیم. دارن میرند و مادرتون دارن میرند و برید ببینید. درد زیاد داره، به کسی درداشو نگفت، به امیرالمومنین هم دردش رو نگفت. زخما بدنشو کسی ندید. جانباز چند درصد بوده مادرتون؟ سادات، بزرگان، علما، مردم که همه شما از زهرا رو مادر خودتون میدونید. والله همینجورا به فزه حضرت امیرالمومنین فرمود فزه بیا با مادرت خداحافظی کن. هر که خادم ایناست بچگی قبول میکنن. همه ما خادمای دربار حضرت فاطمه ایم. امام زمان به من بگو بیاید بچه های فاطمه بیاید پیش مادر. اون چه مسلم است از شدت درد مرتب گریه می کرد. لا یزال بعد ابیها معصبت الرأس باکیت العین حزینت القلب. دردشو به هیچ که نگفت. امیرالمومنین ازش سوال کرد، کنار بستر نشست، نگاه به بدن ذوب شده یه جانباز خانه اش کرد. شدت گریه قلب علی رو آب کرد. سوال کرد سیدتی وایوب کی؟ بی بی من، سیده من، همه کار علی، همه کس من، صاحب اختیار من، فاطمه من. درد تو با علی بگو، چرا نمیگی سیدتی بیبی من؟ ما یبکی که درد چیه؟ چرا گریه میکنی؟ بگو بجای فاطمه اگه از شما بپرسن مادرتون چرا گریه میکرد؟ شما خیلی جوابا میتونید بدید. میگید مگه خبر ندارید در به پرلوش خورده بود؟ میگید مگه اطلاع نداری بین در
در و دیوار سینه‌اش آزرده بود.
میگید مگه بی اطلاعی در کوچه چه به سر مادر آمده؟ مگه نمیدونید نامرد ازل و ابد چه سیلی به صورت مادر زده؟
مگه نمیدونید قرفوز با تازیانه چه کرده؟ مگه نمیدونید مغیر با غلاف جمشیر چه کرده؟
و حرفای دیگه گفتنی و ناگفتنی فراوان، بعضیاش آدم جرأت نمیکنه بگه. اما ببینید حضرت زهرا خودش کدوم درد خیلی درده براش. وقتی علی با این تعبیر سوال کرد سیدتی، سیده من، بیده من،
دردتو بگو من بدونم، چرا گریه میکنی؟
جواب داد علی، من به مظلومیت تو گریه میکنم. درد پهلو نه، به درد سینه نه، به درد بازو نه. علی مظلوم شدی علی، علی خودتشون شدی علی. علی من میرم دیگه، کسی کمکت نمی کنه علی، من به قربت تو گریه می کنم. لا یومک یومک یا ابا عبدالله. سه سالشم سر بریده بابا رو دید، نگو بابا، بابا بله داره، نگو بابا بدنم که بوده، گو بابتا من لبی قطع بریدک، بابا کراش گردن تو بریده بابا. لا حول